بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض کنم که رکن سوم از ارکان عقد اجاره عبارت بود از عوضان. گفتیم عوضان یک طرفش اجرت، یک طرفش منفعت در اجاره اعیان و یک طرفش عمل در اجاره بر اعمال. اینا رو گفتیم. ایشان شرایطی رو که برای عوض این ذکر کردن، 7 شرط ذکر کردن. این 7 شرط رو به ترتیب دیروز اسم اینها رو نام بردیم، حالا برسیم یکی یکی. فرمودن الاول و المعلومیت، باید عوض این معلوم باشه. دقت کنید، مراد ایشان از معلومیت اینه که اوصاف عوض این برای ما باید معین باشه. خب اوصافی که معینه 2 صورت داره، یکی این که عوضین رو به ما نشون بدن، یکی این که به ما نشون ندن، توصیفش کنن. خب وقتی که به ما نشون نمیدن توصیف میکنن، همه اوصاف عوضین رو باید به ما بگن؟ نه، باید اوصافی رو بگن. فقط 2 دسته از اوصاف رو باید بگن. 1، اوصافی که در مالیت دخالت داره، اوصافی که در اغراض و رغبات عقلایی مؤثره. مثلا شما میخواید یک آپارتمانی رو اجاره کنید. خب این آپارتمان مساحتش چقدره؟ این آپارتمان در طبقه چندمه؟ اگر در طبقات بالا هست، آیا آسانسور داره این ساختمان یا نداره؟ اینها خصوصیاتی است که در مالیت چیه؟ اثر داره. گاهی وقتا یه خصوصیات هست که این در مالیت اثر نداره، اما در رغبت عقلایی چیه؟ مؤثره. مثلا ببینید، ما اهل علم هستیم، اگر بگن که پاره از همسایه های اینها آدمایی هستن لاابالیه، مثلا رعایت پوشش نمی کنن یا رعایت اینها رو رعایت نمی کنن، خدمت شما عرض کنم که امور رعایت نمی کنن، این نوعا در ما چیه؟ رغبتی پیدا نمیشه برای اینکه در این ساختمان یا در این مجتمع چیه جایی رو اجاره کنیم. بله، اینکه فرض کنید که حالا امکان داره یکی برعکس، اگه بفهمید تو این آپارت مجموعه یک طلبه ساکنه، حاضر نیست جای اجاره کنه، چون به جهت اینکه میگه میخواد صبح و ظهر شب روزی 3 بار به ما گیر بده که حجاب رعایت کن، مثلا ریشته نتراش و همسال این چیزا، صبح و ظهر شب میخواد نصیحتش کنه، ارشادش کنه. شاید بعضی از افراد اگه بفهمن که آقا مثلا تو این مجتمع یه طلبه هست، از خیر اجاره بگذرن برای جای دیگه اجاره کنن. و بعضی هم بالعکس، اگر مثلا بفهمن که یک طلبه هست، باعث بشه که چیه؟ این خودش یک مرقبیست برای اینکه برن اینجا رو اجاره کنن. اینها در اون ذهن و عقلا مؤثره. اینها رو باید در اوصاف بگه حتما. آره، در اوصاف اینا رو باید ذکر بکنه. نه، خیلی حتی در مالیت اثر نمیذاره. مثلا یا آپارتمانی که تو اون مجموعه طلبه هست، یا یک آپارتمانی که در اون مجموعه مثلا بد حجاب یا بی حجاب هست، قیمتش اثر نمیذاره. منتها در اجاره و عدم اجاره اثر میذاره. اینطور نیست که به خاطر یه طلبه قیمتش بشه کم یا قیمتش بشه چی؟ زیاد. اما بعضیا وجودی یک روحانی رو در یک ساختمان مرقب اونها میشه، مشاورشون میشه برای اینکه اونجا اجاره کنن، یا بالعکس امکان داره باعث بشه که چیه؟ برن جای دیگه رو اجاره کنن. کلن اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت یا در اغراض و رغبت‌های عقلایی مؤثره، اونو باید ذکر کنه. بله، این که میگیم عقلا، چون عقلا رغبات شخصیه دارن، این به این جهت بهش میگیم، یعنی اشخاص متفاوتن. مثلا شما وقتی میگین به طلبه اجاره میخواییم بدین، رغبت عقلایی طلبه فرق میکنه با رغبت عقلایی مثلا یک کاسه یا یک تاجر. خب ایشون میفرماد ال اولا المعلومیت و هی فی کل شیء به حسبه، به حیث لا یکون هناک قرارون، ضابطه حسب اینه که اونجا قرار نباید باشه، قرار بعد توضیح میدیم. فلو آجرهو دارن، اگر به کسی خانه ای رو اجاره داد، او حمارن یا حماری رو اجاره داد، من غیر مشاهدت ولا وصف رافع للجهالت، مشاهده این نیست، وصف رافع جهالتم نیست، بطله، این عقد اجاره باطله. میگه یه خونه ای دارم نسبتا خوبه، بد نیست، اینا اجاره دادم به این مبلغ، اونم که قبول میکنه یه اجاره باطله. و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا، بهش میگه که من به تو پولی خواهم داد، شما رو بی اجرت نمیگذارم، خب اما تعیین نمیکنه این اجرت چقدره، یا میگه به ازایش به شما یک کیسه برنجی خواهم داد، نمیگه این کیسه برنج چه برنجیه، برنج خارجی است، برنج داخلی است، برنج مرغوب متوسط، یا اینا رو تعیین نمیکنه، این عقد اجاره باطله تا حدی که رافع قرار باشه. فرموده به حیث لا یکون هناک قرار. خدمت شما عرض کنم که خب گفتیم اون اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت و اقراض و اغلایی در اخیراً با تعیین معین کنن، ابتداعا دلیل این شرط رو بگیم، بعد از این که دلیل این شرط رو گفتیم وارد تفاصیل و جزئیاتش بیشتر بشیم. به وجوهی استدلال شده، تمام این وجوه محل خدشه است. یه وجهی که به اصطلاح همه قبول کردن، خوب دقت کنید، ما وقتی به یک وجه اکتفا میکنیم، اگر اون وجه متفقون علیه باشه اون وجوه بعدی مهم نیست، یه دفعه اون وجه مختلفون فیهه، اگر مختلفون فیه باشه باید وجوه دیگر رو هم بگیم. یه وجهی رو همه قبول کردن و اون وجه اینه که گفته شده در بنا و ارتکاز و سیره عقلائیه، اگر جهالتی در اون منفعت یا جهالتی در عوض اگر باشه، این در سیره عقلا و ارتکاز عقلا چیه؟ این عقد اجاره باطله. خب وقتی که عقد اجاره باطله، خوب دقت کنین، ادله شرعی که ادله امضایی است این عقد رو نمیگیره. چرا؟ چون در جای خودش گفتن احل الله البی، یعنی البی و صحیح اندل عقلا مراده، اوفو بالعقود یعنی عقد صحیح اندل عقلا مراده، تجارتن انتراز یعنی تجارت صحیح اندل عقلا رو شاره داره امضا میکنه. این در ارتکاز و سیر عقلا باطله. وقتی که باطل بود، ادله امضا شامل این عقد نمیشه. خب وقتی دلیل شامل نشد، خوب دقت کنید، دلیل شامل نشد، یک اصلی دارن به نام اصالت الفساد، هر معامله ای که دلیل بر صحتش نباشه محکوم به بطلانه. یه اصالت الصحه در معاملات داریم، یه اصالت الفساد در معامل داریم. این به نظر میاد که یک تناقضیه، چون فقها دو تا اصل دارن در معاملات، یکی اصالت الصحه، یکی اصالت الفساد. این دو تا با هم چطور جمع میشه؟ اینا مجراش با هم متفاوته. اصالت الفساسخه دائما مجراش شبهه موضوعیه در معاملات. مثلا یک کسی رفته خانه ای رو اجاره کرده، نمیدانیم وقتی که اجاره کرد شرایط رو داشت شرایط یا نداشت، شبهه موضوعیه است. این مجرا اصالت رو چیه؟ صحه است. یه شبهه داریم، شبهه حکمیه است. مثلا ما نمیدونیم که آیا در شریعت عقد اجاره به صیغه انگلیسی یا فارسی باطل یا صحیح، به غیر عربی مثلا نمیدونیم نکاح به غیر صیغه عربی صحیح یا فاسد، دلیلی هم بر صحتش نداریم، مقتضی اصل چیه؟ بطلان و فساد این نگاه، این دوتا از اشتباه نشه. ما در معاملات هم اصالت و صحه داریم هم اصالت و فساد داریم. اصالت و صحه ما رو شبهات موضوعی است، اصالت و فساد مربوط به شبهات حکمی است. خب پس بنابراین این روی بیان مختار مشهور این میشه. خوب دقت کنید، تقریبش ذکر کردم. گفته شده که در سیره و ارتکاز عقلا چنین عقدی چیه؟ چنین عقدی باطله. خب عقدی که درش جهالت باشه باطله. خب وقتی که عقدی که درش جهالت باطله، ادله امضا این عقد رو نمیگیره. ادله امضا چیه؟ اوفو بالعقود احل الله البه، مربوط به به، اجاره رو نمیگیره. تجارتن انتراز، تجارتن انتراز محل اختلافه، کار اجاره میگیره یا نمیگیره. کسانی که قائلن میگیره، تجارتن انتراز اینو میگیره. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود این عقد اجاره رو میگیره که چیه؟ اندر اغلا صحیح باشه، وقتی صحیح نباشه نمیگیره. وقتی نگرفت مرجع چی میشه؟ اصالت الفساد. یعنی پس خوب دقت کنید، این که فقها گفتن باطله چیه؟ به خاطر دلیل اجتهادی نیست، به خاطر دلیل فقاهتی نیست، اصل عملی است. و اما کسانی که برای بطلان اجاره به نهن نبی عن القرار تمسک کردن، که این تمسک درست نیست. اینایی که تمسک کردن، اینا دلیل اجتهادی پیدا کردن بر چی؟ بر بطلان. چرا نهن نبی عن القرار درست نیست؟ چون یه نهن نبی عن بیع القرار داریم، یه نهن نبی عن القرار داریم. در بیع قرار خب معلومه که بیع اجاره نمیگیره، منتها برخی گفتن عرفن القاء خصوصیت میشه. جایی که عرفن القاء خصوصیت میشه، اسمش اصطلاحا بهش میگن اطلاق عرفی. ما سه تا اطلاق داریم: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق عرفی. جایی که القاء خصوصیت میشه میگن این خطاب القاء این داره. و یه روایت دیگه داریم نهن نبی عن القرار، اونجا دیگه بی توش نیامده. منتها این روایتی که توش نهن نبی عن بی القرار هست، روایتی که نهن نبی عن القرار هست، این روایت ضعیفه، سند نداره، یعنی ضعف زیادی داره سندش. لذا اینه که ما در یک روایت معتبری که نهن نبی عن القرار آمده باشه، یا نهن نبی عن بیع القرار آمده که به اطلاق عرفی تمسک کنیم، نداریم. پس دلیل ما چی میشه؟ در سیره باطل، یک، ادله امضا عقود باطل اندل اغلا رو نمیگیره، دو، من سه چی میشه؟ سم این میشه که رجوع میکنیم به اصل عملی که اصالت الفساده. پس دلیل مشهور بر بطلان این عقد چیه؟ میشه دلیل اصل عملی.
این دلیل
بله وجه به دیگری بود که ذکر نکردیم، فقط اشاره به وجهش و بطلانش اشاره کردیم. خب خدمت شما عرض کنم که انشالله میگیم اینا رو همه بعد برمیگم توضیح میدم رو مختار خودمون. که چی؟ حرج؟ تو به در به هم میگیم همینطوره. به هم جهالتش این اجاره است. هر کجا که جهالتی در اجاره قائل به بطلان بشیم، به همون بند در جهالت به هم قائل به بطلان شدیم. اینجا ما اشاره میکنیم که این جهالتی که میگیم یا معلومیتی که میگیم تهدید نداره، یک امر عرفیه. خدمت شما عرض کنم که بعد ایشان مرحوم سید فرموده بودند که به حس لا یکون هناک قرران. قرر دو تا معنا داره، یکی جهالت، یکی خطر. اینجا مراد سید جهالت نیست. چرا؟ چون اگر باشه در عبارت تکرار میاد، المعلومیت به حس لا یکون هناک جهالتون. یعنی این تکرار در عبارت. لذا خطره یعنی چی؟ یعنی کلن معامله ای که اون جهالت خطری باشه. گاهی وقتا ما یک اوصافی رو نمیدونیم، اما در حدی نیست که اگر این اوصاف رو مطلع نباشیم به لحاظ مالی یا غرض عقلایی در معرض خطر باشیم. خطر که میگن این ضرر مالی هستش، و اعم از ضرر مالی به لحاظ اون غرض عقلایی. خدمت شما عرض کنم که این مراد از جهالت خطر هسته. خب این ماحصل فرمایش سید، و خدمت شما عرض کنم که اون نکته ای که در ذهن اینا هستش. خدمتتون عرض کنم، اما اگر روی مختار خودمون بخوایم صحبت کنیم، ما اگر قائل بودیم که اولا چیزی رو به نام عقلا به ما هم عقلا نداریم، ما مجموعه از عرفهای متفاوت رو داریم که این عرفها گاهی وقتا تماما یا اکثرا، تمامنش هم نمیدونیم، اکثرا در یک مسئله و در یک امری با هم اتفاق سلوک و سیره رو پیدا میکنن، اما اینطور نیستش که ما عقلا به ما هم عقلا ما این داشته باشیم. منتها گفتیم خوب دقت کنید، اگر یک عرفی سیره و سلوکی رو بپذیره و سایر اعراف اون سیره رو قبول کنن، یعنی چی؟ یعنی در مقام تعامل با این عرف اون سیره رو محترم بشمارن، این رو ما اصطلاحاً بهش میگیم عقلایی. خب آیا در عرفها معلومیت چه مقدار معتبره؟ خب این معلومه که میدونید که این مربوط به یک تطور و تحول اجتماعیه. ما در یک جامعه که مسائل مالی برشون خیلی اهمیت داره، مثل زمان گذشته. چرا؟ چون مال به صعوبت خیلی حاصل میشد، یعنی تحصیل مال کار آسانی نبود. نه الان خیلی با قدیم فرق کرده، نه الان تحصیل مال به صعوبت نیست، منتها تحصیل زیادش ممکن نیست، منتها همون مقداری که تحصیل میشه. شما اکثر قشرهای مردم رو ببینید، درآمدشون مثلا از یک طلبه، از یک دکتر، از یک کاسب، اون مبلغی رو که به دست میارن با زحمت به دست نمیارن. مثلا فرض کنید یک کاسب، حالا کم و زیاد کار ندارم، اینطور نیست که برای مثلا مبلغی که به دست میاره چندین ماه بره توی بیابان زمین شخ بزنه، اون همه دنگ و فنگی با اون همه دلبرو، سیلی بیاد، قحطی بیاد، آفت بیاد، امثال اینا، تا بعدش مثلا یه محصولی رو به دست بیاره، پولی رو به دست بیاره که با چه مشقت رو به دست آورده. الان نوع شغل هایی که پیدا شده که قبلا از طرف معلم، دقت میکنید، پولی رو که از طریق معلمی به دست میاره پولی نیست که با زحمت به دست آورده باشه. بله بعضی از مشاغل، ما مشاغلی که راحت زیاد داریم، مثلا این دکترها، مثلا اینا خب خیلی به سهولت پول در میارن، یا فرض کنید که مهندسا مثلا یا وکلا مثلا، اینا خیلی پول رو به سهولت به دست میارن. طبیعتا توی معاملات مردم هم چیه؟ اثر خودش میگذاره، اون سخت گیری ها و سهل گیری ها. ما واقعش اینه که اگه در یک هر عرفی که ما الان، خب شاید در جنوب آفریقا هم یک عرفایی باشن که واقعا پول رو بسیار به چیه مشقت زیادی به دست میارن، که طبیعتا معامله اینا مبتنی بر چیه دقت و سختی و خیلی حساب کتابه. شما در زندگی فردی هم اگه دقت کنید، نه زندگی اجتماعی، کسی که پول راحت به دست میاره خیلی راحت هم چیه معامله میکنه. اگر بر فرض بخواد چک و چونه بزنه، یه بار چونه میزنه که یه بار نگن این سفیه مثلا، ولی اونم یه بارش هم برای فقط رفع اتهام از خودشه، میگه مثلا کمتر نمیشه، میگه نه، میگه خب پس بدید. اینطور نیستش که مثلا یه ربع ساعت هی شروع کنی بیاد پایین بالا، بالاخره یه کاری بکنه. و اونایی که خب پول به سختی، مثلا این کارگرها، مثلا کارگرها نوعا پول رو چیه کشاورزا پول به صعوبت در میارن، همون معاملاتی هم که میخوان انجام بدن با چیه با سخت گیری و صحبت، مثلا یه خانه یه چیزی بخرن 10 جا سوال میکنن که از کجا از همه ارزون تر میده، اونی هم که از همه ارزون تر میده یک ربع ساعت لااقل باش چک و چونه میزنن تا بالاخره به یک قیمتی توافق کنن. طلبه ها خودش آخر یک امت واحده نیست، خودشون مظهر همه افراد هستن، یعنی بعضی از افرادشون به صعوبت، بعضی ها به سهولت، بعضی ها به وساطت توسط متفق. آره مثلا بعضی فرض یه منبر خوبی داره، یک ساعت که منبر میره خب حق و زحمه ها مساوی نیست، اینطور نیست که مثلا برای هر منبر یکسان پول بده. بله خدمت شما عرض کنم که این حسش عرف با عرف فرق میکنه، ما دائره معلومیت و مجهولیت رو با عرف واگذار میکنیم. اینه گفتیم در هر عرف یا اگر یک معامله ای صحیح باشه، دقت کردی در عرف صحیح باشه اون صحیحه، یعنی اغلاءن تمام آثار صحت آثار شرعی صحت، یعنی اگر فوت کرد ملک اوست که به ارث میرسه، ما میتونیم باش وارد معامله بشیم، میتونیم هبه او رو قبول کنیم و امثال ذلک. شرعا این عمل ما غصب نیست، تصرف عدوانی نیست. و از اون طرف هم ما گفتیم ما امضایی نیستیم، ما عدم ردعی هستیم. همین که شارع مقدس رد نکنه، نه اینکه از عدم ردعش کشف امضا بکنیم، نه، همین که رد نکنیم کافیست. معامله ای صورت بگیره در یک عرفی با یک جهالتی که در یک عرف امکان داره معفوف باشه و این جهالت در عرف دوم غیر معفوف باشه، این اشکال نداره. برای دیگه گفتم در اول بحث یک قاعده کلی که اگر دو نفر از دو عرف با هم معامله کردن این محکوم به کدوم یکی، اینا رو گفتم. اینو دقت کنید، با توجه به این تعلیقایی که زدم و مبنای خودمون یه نکته رو میخوام اضافه کنم حتی روی مبنای قوم. با اون اینه که وقتا جهالت هست ولیکن جهالتی است که مضر نیست. مثلا یک کسی یه خانه‌ای داره در شهرک پردیسا، میگه آقا من یه آپارتمانی دارم در شهرک پردیسان، به شما اجاره میدم به ماهی 10,000 تومان. خب این خانه‌ای که تو شهرک پردیسانه خیلی تفاوت داره به لحاظ کوچکی، به لحاظ بزرگی، به لحاظ طبقش و به لحاظ و و و غیر زاده. اما اینه میدونیم که دیگه هر خونه هر مقدار هم خراب باشه، کثیف باشه، بد باشه، که دیگه بیشتر از 10,000 تومان میارزه. این به من اجاره میده 10,000 تومان، این اجارش درسته، ولی اینکه من نمیدونم این خانه‌ای که داره به من اجاره میده 50 متره یا 150 متره، این رو واقعا نمیدونم. آیا اجرتش در ماه 100,000 تومنه یا مثلا 300,000 تومنه، یا نمیدونم. منتها خود مالک نسبت به او که جهالت نیست، او کاملا از اون خانه‌ای که میخواد به من اجاره بده شناخت داره که بگیم او در قرار واقع میشه، نه، او کاملا قیمت خانه رو پیش خودش میدانه، منتها دلش میخواد به من به 10,000 تومن اجاره بده. من نمیدانم، من جهالت دارم. این جهالت حتی روی مبانی قومم بگیریم اشکال نداره. بله؟ بله، یعنی چون این مالیتش مالیتیست که قطعاً چیه؟ کمتر از این نمیارزه و یک مبلغیه که هر رغبت عرفیه چیه به مبلغ 10,000 تومان اجاره بدن چیه هست. لذا میگه من یه خانه ای دارم در شهرک پردیسان، اجاره میدم به ماهی 10,000 تومان به شما. فوری باید چیه اجاره کرد دیگه، شبه شرعی تو ذهنمون نیاد که این جهالت درش هست، صحیحه یا باطله اینا. نه ها؟ نه، دوست داره به طلبه کمک کنه، میگه آقا من یه خونه ای دارم خالیه، میخواد اجاره بده که چیه، چون میگه خونه اگه خالی باشه زود خراب میشه تا کسی توش باشه، برای که خراب نشه میگه من اجاره میدم به 10,000 تومان. منتها مثالی است که شاید هم گاهی وقتا واقع بشه. بله؟ خوب مثال. نه متعرض نشدن اینه. اینا ظاهرش اینه که کلماتشون اینه که این اجاره باطله. نه گفت این اجاره روی مبنای قوم هم درسته. خب این قراره که میگن، این خطره که میگن، این رو خیلی تهدیدش نکردن رنی. منتها این چون قرار که میخوان بگن، چون در واقع ریشه داره در اون حدیثی که عنوان قرار درش آمده. میدم میدم قراره که معیار قرار دادن، یعنی قرار روی دوم جهالت گرفتن، یعنی به جهت این که یعنی به این جهت که من واقعا نمیدونم اینی که دارم 10,000 تومان میدم، برای مثال میخوام بگم 1/10 اجرته یا 1/20 یا نصف، اینو نمیدونم. آره قرار به این معنا هستش که من ضرر مالی نمی کنم. آره من تا اینو در نزد قوم این رو باطل میدونن ظاهرا. گفتیم نه این باطل نیست، فقط کافیست که ما چیه؟ کافیست که اگر شرط هم بکنیم، شرطی بکنیم که ما درش متضرر نشیم. اجاره میده به من ماهی 10,000 تومان و مطمئنم هر خانه ای که در پردیسان باشه چیه؟ بیش از این مبلغ میازه، که کمتر از این مبلغ احتمالش نیست. جمالتی نیست
برطرف.
اگه اینطور برطرف شده باشه، در پردیسان هزاران خانه هست، به قولشون سه خوابه هست، دو خوابه هست، یک خوابه هست، بی خوابه هست، بی خوابم هست، شاید بی خوابم باشه، یعنی اتاق نداشته باشه. بیشتر یک حالته، چون خود قرار ابهام معنایی هم داره در خودش اصلا. بزنه این جهالت ره، اگر بخوایم مثل قوم سخن بگیم، باید جهالتی باشه که هر جا که ما درش ندانیم متضرر میشیم یا نه، به لحاظ مالی متضرر میشیم یا نه. مثلا میگه 100,000 تومان، احتمال میدیم فرض کنیم تو شهرک پردیسان خانه 50,000 هم باشه، لامحال من احتمال تضرر رو میدم که اتفاقا این خانه‌ای که ما ولی تو شهرک پردیسان دو سه تا خونه بیشتر نیست که مثلا اجارش ماهی 50,000 تومانه، بقیه همه خونه ها چیه؟ بالای 50,000. اما احتمال میدم از باب اتفاق این خونه این آقا همون خونه های چی باشه؟ 50,000 باشه. اما 10,000 دیگه مطمئن نه. لذا اینه که اگر بخوایم روی مسلک مشهور بگیم، ما اینطوری باید بگیم، باید بگیم که درش ضرر مالی نباید باشه. همین مقدار که ضرر مالی باشه، یک جهالتی باید باشه که جهالتی که موجب ضرر میشه این باید مرفوع بشه، این باید برداشته بشه. نه داریم میگیم باید اینه بگن، یه توصیه اخلاقی است. آره یا بگیم یک تقاضای اخلاقی است. چهارشنبه خدمت شما عرض کنم، توصیه اخلاقی. خدمت شما عرض کنم که منتها ما معتقدیم که خیلی احتمال زیاد میدم که یعنی در عرفهای پیدا بشه که حتی این جهالتهای ضرری هم مهم نیست برشون، خصوصا وقتی که چیه؟ امور کم اهمیتیه. یعنی شما فرض کنید یه شیء میخواید اجاره کنید که اجارش 1,000 تومانه، یعنی مهم نیستش که این اجاره به اصطلاح این به اصطلاح خیلی مهم نیست. مثلا کسی به شما به راننده تاکسی میگه آقا من رو ببر فلان خیابون، میگه کدوم نقطهش میخوای بری؟ میگه بعد بهت میگم، باید ببینم تا بفشنسم. این الان باش تهدید میکنه مثلا به 1,000 تومان. میدونی که تاکسی از باب اجاره است. خب اول خیابون باشه، یه خیابون طول و درازی هم هست، آخر خیابون باشه دو سه برابر قیمت چیه؟ اولشه. اینم میگه من نمیدونم کجای خیابونه، یه علامتی داره که وقتی ببینم میفهمم. این به نظر شما در عرف ما این اجاره باطله؟ بله؟ نه نه جایی که تاکسیمت نه تی کرده باش باش نه داخل در اجاره است. میگه من ببر یک جایی تو فلان خیابون منزلی میخوام برم، باش بیا تی کن با. میگه 1,000 تومان. میگه الان ببینیم چی میشه.
گفتن که باطل وجود باطل بودن چجوری از هم میشتیم به عرف نسبت میدیم؟
یعنی در نظر
باطله، یعنی اینا ممکنه ارزم بخدمت
مثلا
بکنم.
یه بچه 8 ساله به در یه مغازه فرش دست باف بخره، به نظر شما در عرف این بهش باطل یا صحیح به نظر شما؟ واقعا چی؟
ای
بچه 8 ساله
ها؟ اگه بچه بازاری باشه؟
نه، بچه 8 ساله آمده یه فرش دست باف بخره، یا یه بچه 8 ساله رفته توی بنگاه خونه معامله کرده 500 میلیون تومان. این به نظر شما عرفاً این معاملش درست یا باطله؟
عرفاً میگم اون باطله، معامله
نکنه. نه اونطور بله؟ نه میگم بعضی از معاملات درست، این معامله خب باطله. حالا اینم تو اجاره همینطوری، فرض کنید یه سبی بره مثلا یه ساختمانی رو اجاره کنه که مایه اجارش 10 میلیون تومانه، حتی کمتر از این، یه خونه اجاره کنه، خب معلومه که باطله.
نه،
خب من خب برای اون مورد مشکوک نگی، پس ما داریم عرفاً باطل. آره، در این جهالت مثلا برای مثال یه کسی بره آقا بگه یه خونه من به اجاره میدم به مایه 300 هزار تومان، خب اما نمیگه این خونه کجا هست، نه چقدر هست، نه تو شهر، تو حاشیه، هیچ چیزی. به نظر شما عرفاً این اجاره صحیح یا باطله؟
باطله.
نه فرض کنید نپرسید، باطله این اجاره. باطل میگه من یه خونه ای دارم، میگه من اجاره کردم ندیده به مایه 300 تومان. نه صحیح اجاره، نه صحیح، نه نه. ببینید یه چیز خیلی مهمه، گاهی عقد در ابتدا باطله اما در انتها وقتی تسلیم تسلم صورت میگیره اون وقت عقد میشه صحیح. مثلا میگه یه خانه ای من به شما اجاره میدم مایه 300 تومان، میگه برو هفته دیگه بیا بهت خونه رو تحویل بدم. هفته دیگه که آمد تا خونه رو تحویل نگرفت، این اجاره الان محقق میشه. خیلی وقتا اینطوری ها، یعنی اجاره بعدن محقق میشه، عقد
معاتاتی.
آره معاتاتی، اولش هم معاتاتی بود البته، مثلا امکان داره معاتاتی باشه، صیغه خونده نشه، فقط گفتگویی باشه. اینو پس دقت کنید، ما الان در اجاره جهالت در مبالغ کم اینطور نیست. این تاکسیه، شخصی ره گفته من میخوام برم شهرک پردیسان، دم حرم سوار شده. گفته کجای شهرک پردیسان؟ گفته باید ببینم. مثلا باش تهی کرده یه مبلغی ره. آیا به نظر شما عرفاً این اجاره باطله؟ باطل نیست عرفاً، با اینکه احتمال داره اول شهرک پردیسان باشه، احتمال داره اون آخرش باشه که بله اوله. نه، اگه دبمه میگه وقتی که مبهم بگه، بگه من توی شهرک پردیسان کاری دارم، یا برای مثال بگین آقا من میخوام برم دنبال خرید یه شیء تو شهرک پردیسان، اما نمیدونم کجای شهرک پردیسان، باید بگردیم تو شهرک چیه تا پیدا بشه. امکان داره به 5 دقیقه گشتن پیدا بشه، امکان داره به 1 ساعت گشتن پیدا بشه. اینا اجاره باطل نیست، چون مبالغ کم این خصوصیت رو داره، عرف اهمیتی نمیده. حالا نهایتش 1 ساعت که طول داد، این 5 هزار تومان گرفته، 1 ساعتش میشه 10 هزار تومان. مثلا 5 هزار تومان از جیبش رفته. در زمان ما 5 هزار تومان یک پول سنگینی، یه مبلغ معتدنبه یا معتنابهی نیست. لذا اینه که ما احاله به عرف کردیم، عرفاً باطل باشه یا نه.
توی از اوقات عرفاً مثلا این شخصی که دعوان که من اجاره کردم خونه رو ندید و اینا، میگه خب عقل که داشتی میپرسید، نمیگم باطله، میگم تفسیر خودته که ضرر کرد. ضرر کردن رو بهش نسبت میدن، متضرر شده یه خونه یا ندید اجاره کرده، میگم تفسیر خودت بود، ولی نمیگم
نه میدم این خونه که ندید اجاره کرده بدون توصیف،
بدون
توفیق
میگه خب این که
این باطله. نمیگم عرفاً این عقد اجاره باطله، بگه آقا من خونه اجاره میدم به شما مایه 300 تومان، بگه قبول کردم، این درست عرفاً؟
عرفاً اگر اگر این آقا بیاد شاکی بشه مثلا به اون باید میپرسید یه آدم عاقلی میپرسه چرا نپرسیدید نمیگم باطله
ببینید امکان داره مثلا در یک اجاره کم از یک خانه اینطور باشه اما شما الان مبلغ اجاره ببرید بالا این مثلا یک خانه ای رو اجاره کرده یا یک مجتمع رو اجاره کرده به مای 10 میلیون تومان دقت میکنید این در مبالغ کم رو گفتم یعنی عرف این جهالت ها رو مشکل نمیدونه
آره.
مثلا برای مثال میخوام بگم این اینا که توش یه جایزه هست آره شانسی که توش جایزه هست آره ما گفتیم این بحث در اینه که وقتی مثلا ما این شانسی رو میخواییم دقیقا عوض و معوض چیه بعضی خواستن بگن که عوض عبارت از اون پوله و معوض عبارت از مثلا اون جعبه نه مثلا بعضی داخل یه تخمرغ شکلاتیه مثلا اون شکلاته ما داریم شکلاتی گفتیم این قدر دور از ذهن نباید این وقت نایش اشکال نداره جهالت هم هست من این شانسی رو میخرم به چی؟ به مبلغ مثلا 1000 تومان امکان داره پوچ باشه امکان داره توش هم یک قلم جنسی باشه که مثلا 5000 تومان قیمت داره این چون در اندکه این جهالت واقعا در عرف ما چیه؟ معفوه و شاهد هم برای اینه که همه مردم این شانسی ها رو معامله میکنن هیچ کسی هم به لحاظ عرفی مؤاخذه نمیکنه نمیگه میگه تو بی عقلی تو مثلا سفیهی نه
بچه کتک میخوره
بچه اون بخواه پول که خرج بکنه به هر تقدیر کتک میخوره بخاطر که پول خرج بله الحمدلله رب العالمین.